رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 20 فروردین سال 97 برابر با 9 آوریل 2018 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با یکی از کشاورزان ورزنه و همراه درد دل برخی از کشاورزان را خواهید شنید. به دنبال آن بازخوانی نامه زندانی سیاسی محکوم به اعدام رامین حسین پناهی و همراه گفتگو با برادر ایشان امجد حسین پناهی را می شنوید. و پایان بخش برنامه ما شعری از وکیل دربند عبدالفتاح سلطانی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو،
سلام و درود به شما.
من
حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمندم که باز بی موقع مزاحم شدم.
بفرمایید.
عرضم خدمت شما در مورد اعتراض کشاورزان ورزنه با شهروندان گفتگو میکنم که بعد 50 روز اعتراض، اعتصاب، تحصن، نمیدونم تجمع، تصاویری منتشر شده که نیروهای گارد ویژه حمله کردند، کشاورزان را ضرب و شتم می‌کردند. خواستم ببینم اوضاع چجوری هست.
والا دقیق من امروز اینجا ورزنه نبودم، نمیدونم. اصفهان درگیری بوده.
بله، تصاویر از اصفهان بوده. پل خاجو جمع شده بودند. یه تصاویری توی شبکه‌های مجازی هست که یک کشاورز محسنی را پیشانیش رو شکافتند.
بله، ولی میگفتم پل خاج و امروز درگیری بوده و تجمع کردن.
خب این تجمع در چه موردی بوده؟
در مورد همون برای اعتراض برای آب و اینا بوده.
یعنی بعد 50 روز هنوز این اعتراضات ادامه داره و مسئولین هیچ پاسخی ندادن؟
والا نمیسین که میگن آب نیست و فعلا که بالاخره مردمم خب بالاخره چه کار کنم، بدبختا مجبور های تجمع کنه.
خب اگر آب نیست، این قضیه انتقال آب به استانهای دیگه یا برای فولاد، اینا قضیهش چیه؟
اونا که والا نمیدونیم چه جوریه، بالاخره اونا اون بالا هستن، هر کار که دلشون میخواد بالاخره میتونن بکنن، ما که دستمون به جایی بند نیست.
خب اونا همین کارا رو کردن که به قول معروف کشاورزا به خاک سیاه نشستن دیگه.
بله.
این قضیه این که تو نماز جمعه پشت کردن به خطیب و شعار پشت به دشمن رو به میهن دادن، این خیلی بازتاب پیدا کرد. این قضیهش رو میدونی چی هست؟
والا منم درش که نمیدونم، ولی منم شنیدم که میگفتن، والا نمیدونم.
عکسایی که هست اینو پشت به خطیب نشستن.
بله. والا اینجا میگفتن، منم شنیدم.
خب چی میگفتن؟
میگفتن که مثلا همه هست که شما میزنی، مثلا پشت کردن اینا،
پشت به دشمن رو به میهن.
بله.
آخه خیلی استقبال کردن این قضیه، اصلا یه ابتکار خیلی جالبی بوده.
بله درسته.
الان با توجه به اینکه فصل بهار دیگه، فصل کاشته، اینکه آب نداری، حالا اوضاع چجوریه؟ اوضاع کشاورزی؟
اوضاع که خب بالاخره به هر نوع هست که هر کس داره یک جوری امارت رد میکنه. خیلی بد فعلا که اینجا وضع خیلی بده. بالاخره مردم کار که ندارن و بیکارن.
این قضیه پول تو جیبی میخواستم بدم بهتون و شیره به مالن سر کشاورزا، این به کجا رسید؟
اینم بالاخره بعضی یکی کمی پول بهشون دادن فعلا.
خب این چقدره این پول؟
پول بستگی داره. بالاخره مثلا یکی 1,400,000، یکی 1,000,000، یکی مثلا 2,000,000 به بالا هست اینجوری.
خب بابت چی دادن اینا رو؟
بابت مثلا جریمه که مثلا آب ندادن برای زمین اینا.
خب برای یک بار دادن دیگه، درسته؟
فعلا که بله، برای یه باره.
خب حالا چرا به همه ندادن؟ به بعضی ها دادن، به بعضی ها ندادن؟
والا نمیدونم. اینا که مثلا من خودم، بابام کشاورزه، بابام بزرگم کشاورزه، خودم هم تو کشاورز بودم، ولی هیچ مدرکی ندارم. یه ریال پول برا من نیومده، ولی بابا مثلا 3 هکتار نیم داشته، 1,400,000 بهش دادن.
یعنی به پدر بزرگوارتون دادن 1,400,000؟
بله 1,400,000.
خب بر اساس این که مدرکی ارائه میشه که مثلا پدرتون کشاورز هست، بر اون اساس دادن؟
چون دفترش کشاورز داره. بله چون اکتار کشاورز به اسمش بوده بهش دادن. بعضی هم هستن که مثلا اصلا کشاورز ندارن ولی دفتر که دارن، اون پولا بهشون دادن. حالا ما سر این قضیه فعلا بعضی اینجا درگیرن، میگن مثلا چرا فلانی کشاورز نداره، پول رفته به حسابش.
بله بله. فکر نمی کنی این برای اختلاف انداختنه بین کشاورزا؟
خب اگه مدیریت میشد قشنگ که اختلاف نداشت، فعلا که اختلاف پیدا کرده. بعضی مثلا بابا معلمه، خودش داره یه حقوق کلانه میگیره، این پولم دوباره وارد شده به حسابش. یکی هم مثلا یکی بدتر از من اصلا کشاورزه ولی هیچ مدرکی نداره، اون پولا ندادن بهش.
عجب. حالا بس. به چه تعدادی دادند؟ آیا معلوم هست مثلا چند درصد گرفتن؟
تعداد به اونایی که همون مثلا مدرک کشاورز دارن فعلا.
نه منظورم اینه که خب از 30,000 خانوار تو ورزنه به چه تعدادی دادند؟
بالاخره تو تعدادشون که دقیق نمیدونم مثلا چقدره، ولی میتونم اونایی که مثلا مدرک دارن به اون مدرک دادم، به یک کمی پول بهشون دادم. مثلا یه نفر مثلا یعنی 4-5 تا پسر داره، 4-5 تا پسر هم یکی دفترچی داره، اونا هم بالاخره یکی جزء پول بهشون دادن. ولی یکی مثلا مثل من خودم 5 تا داداشی، هیچ کدوم اون مدرک در کشاورزی نداری، فقط بابام داره، فقط بابام هم 1,400,000 بهش دادن.
خب آخه با این پول چی کار میشه کرد؟ یعنی این پولی هست که به قول معروف کور بگه شفا؟
نه این پول که گرون را باز نمی کنم. خب فعلا بالاخره یک کمی را دادن.
خب همون یک کمی دادن هم اختلاف انداختن هم ساکت کردن دیگه.
بله دیگه.
از اون طرف هم نیروی انتظامی و اون گارد ویژه را میفرستن پل خاجو ضرب و شتم میکنه دیگه.
امروز پل خارج مثل که چیز بوده، اما تجمع اونم بوده، ولی دیگه زد خوردش هم من نمیدونم.
بله توی فضای مجازی هست، تو شبکه های مجازی هست، تصاویر و فیلم هایی هست که حمله کردن. خب حالا این پولا رو کی داده؟ از چه نهاد و ارگانی دادن؟
پول که والا نمیدونم، من پولش رو نمیدونم از کجا آوردن، ولی من میدونم که بالاخره یکی کمی پول به مردم دادن فعلا.
نه منظورم اینی که چه نهادی پرداخت کرده، از سوی بانک کشاورزی بوده یا
بانک کشاورزی؟ بله از بانک کشاورزی بوده.
آیا این ادامه خواهد داشت یا فقط همین یک بار هست؟ یعنی این معلوم هست یا نه؟
والا اینجا صحبت میشه که دو دفعه میخوام بدن، حالا دیگه میدن یا نمیدن اینش نمیدونم.
آها قرار دو دفعه دیگه بله. هم بدم ولی معلوم نیست حالا.
بله فعلا ممكن... اینجا صحبت میشه که مثلا میخوام بدم دوباره.
حالا فکر نمیکنه که خب این یه سیاستی، یه ترفندی، یه کلکیه که کشاورزا رو پراکنده بکنن، بینشون تفرقه بیفته؟
والا نمیدونم چه جوریه، بالاخره امکانش هست از همه نوع باشه. مثلا
میدونید که استاندار اصفهان جناب مهرعلیزاده گفته که مسائل حل شده دیگه، کشاورزا اعتراض نکنن. حالا میدونی منظورش چی بوده، چه چیزی رو حل کرده؟
والا دقیق نه، ولی میگن که مثلا حل شده. اما دیشب هم اخبار میگفت که دیگه کشاورزا هیچ اعتراض نکنن، شالا سال آینده این مشکل حل میشه، مشکل آب و اینا.
سال آینده؟
بله.
خب امسال کشاورز از کجا بخوره؟
دیگه نمیدونم، امسال که دیگه بالاخره میره، امسالش که دیگه گذره، سال آینده دیگه شالا حل میشه.
آخه به این وعده میشه اطمینان کرد؟
والا معلوم نیست اینم بگم چه.
خب این وضعیت حاصل سیاست های اونها بوده که کشاورزای بیچاره به خاک سیاه نشستن. بله. حالا تازه میخوام وعده بدن سال آینده.
داره دیگه وعده دارم سال آینده انشاءالله. میگم نه فکر نکنم.
بله میگه اینا 100 تا چاقو بسازن یکیش دسته نداره.
بله بله درست.
خب حالا به عنوان یک کشاورز که نه تنها پولی دستتون نگره، به شما پرداخت نکردن و اینجوری وعده های سرخرمن اون هم سال دیگه ای میدن، حرفتون با مسئولین چیه؟ به اونهایی که به قول همین کشاورزا توی نماز جمعه پشت به دشمن رو به میهن چی هست؟
داره خب بالاخره عدالت اگه باشه که خیلی خوبه،
اگر باشه.
بله کاری کنن که بالاخره مردم راضی باشن، بالاخره مثلا جور نباشه که الان این پولا کدرم بیشتره، فکر کنم پارتی باز شده. اکثرا بچه ها اینجا میگن که بیشترش پارتی باز شده، نصف اون پولا مثلا دادن به یه چند نفر، این چند نفر هم نصف اون پولا کشیدن بالا، یه تعداد شریختن به حساب مردم.
عجب، یعنی در همین پخش پول هم پارتی بازی کردند و یه عده به قول گفتنی بالا کشیدن.
بله دیگه هستش دیگه، اینجا بچه ها دارم میگن که بالاخره این پول ها بیشترش رو کشیدن بالا.
آخه این اعلام نکردن چه پولی هست، به چه میزانی هست، به چه ترتیبی، به چه کسایی باید بدن که اینجوری بالا کشیده نشه؟
چرا اعلام که کردن منتشر، خب اعلام کردن نشه، من یه حرفیه میزنن.
بله بله مهم اون سیستمه که درست عمل بکنه که نکرد.
بله بله اینجوری.
بله خب من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما، امیدوارم که به قول کشاورزا ناله این کشاورز ناله زنده رود هست، به حق مسلمتون برسید
انشاءالله. در شما
زنده باشید، دیگه بیشتر از این وقت شما را نگیرم.
سلامت باشید، در شما دارم میکنم.
زنده باشید، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. سلامت.
خواهش میکنم که حالا دیگه به داد ما برسد. یعنی تا کی ما سختی بکشیم؟ تا کی ما به گدای در ببری افتاده باشیم؟
آقا چرا به داد ما نمیرسن؟ چرا به داد ما نمیرسن؟ والا بلا به حضرت عباس، به حضرت عباس من دارم میجوشم که بابا 10 سر آیل ملکشون جاودا دارد دارد گشنگی میخورد. چرا گشنگی باید بخورد؟
بیایید صفی اونجا ببینید که چقدر مرد زنی وایساد در یه ذره سرد نیستن که این غذاشون باشه، خوراکشون باشه.
ما والا گرفتار شدیم، بدبخت شدیم، آب نداریم.
خدا میدونه تو دل من چند ساله چجور زندگی کردم.
خیلی بدبخت شدیم، خیلی بیچاره شدیم.
هیچ کدوم نون شب نداریم، والا بلا به قرآن نون شب نداریم. چیست که به دادیم ملت برسه؟ کی به دادی ما میخوای برسی؟
میخوان چی کار کنن به این دولت؟ به این ما میخوان چی کار کنن؟ آبمونو بردن، بدبختمون کردن، به تامو گوش زندان افتادن.
مردم گشنن، برن به چرا گندادی دادی دلشونو بهش دیگه برن. چرا رهبر اون سر تو تهران نشسته خبر از ما نداره؟ چرا بلند نمیشه بیاد ببینه مرد چه به سر مردم میاره؟ چرا نمیاد بره ببینه که چه مرد چه سختی داره میکشه؟
این عدله، این عدالته.
تو این روستایی که ما هستیم خیلی بدبخت بیچارم، خیلی.
خدا شاهد است، خدا شاهد است، خجالت میکشم. 3 ماه گوشت خونه من نیست.
به خدا گشنه، به خدا گشنه، هیچی ندارم. مردم مستضعف و بدبخت شدن، فقیرم.
مردم اسیرن به حضرت عباس.
تو که ما که تو خانوادمون نمیتونیم بریم به زور خجالت واجمون میدن.
آخه بالاخره باید این راه برم به درد دل مردم برسن. چیکار کنیم؟
آب ما رو بردن پخش کردن، آب بهمون نمیدن، چامونم آب نداره، باید گشنگی بخوریم. مگه مسلمانگی این طور است که این مسئولین ما هستن؟ مسلمان اگه نیستن اقل همه ما سنگو آزاد مرد باشن. آب بگوید آزاد مرد باشن، باید گشنگی بخوریم. همیشه با هم مرگ بر این دولت مردم فریب،
مرگ بر این دولت مردم فریب، مرگ بر این دولت مردم فریب،
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندام می شنوید. نامه رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، محبوس در زندان مرکزی سنندج. به کسانی که دوستشان دارم. نمیدانم از کجا شروع کنم، از کشته شدن اشرف یا از حکم اعدام برادر بزرگمان انور حسین پناهی، شکسته شدن هر روزه قامت پدر و اشک‌های بی‌پایان مادرم، از خواهران داغ دیده و سایه ترس و نگرانی که هر روز و هر ساعت در تک تک لحظاتی که تنها یا دور هم بودیم بگویم. دست سرنوشت و تقدیر من را در مکان و شرایطی قرار داده که روزی برادر بزرگم انور حسین پناهی آن را تجربه کرد. شاید ادامه حرفهایم از اینجا کمی راحت تر باشد، برای اینکه با افشین، برادری که از من بزرگتر هست و با هم در یک زندان هستیم، این نامه را می نویسم. افشین به 8 سال و نیم زندان محکوم شده است و در انتظار پایان حکم و بازگشت به خانه است و من هم به اعدام محکوم و ممنوع الملاقات شدم و نمی دانم که بعدها چه می شود. بیش از هر چیز و هر کس به قلب داغ دیده و حسرت‌های مادرم فکر می کنم، از اینکه چگونه این روزها را تحمل کرده است یا تحمل می کند. زمانی به این فکر می کردم که این همه رنج و این همه ترس از کجا می آید و دلیل واقعی ظلمی که به خانواده من روا می رود چیست؟ امروز و همه روزها و لحظات تلخی که از همان نوجوانی تجربه کردم بیش از پیش جواب روشن این سوالات را می دهند. همیشه دوست داشتیم با کسانی که میشناسیم، با همسایه ها، با افراد جامعه و مردمی که با آنها در مکانی که زندگی کرده ایم صمیمی باشیم و احساس نزدیکی کنیم و در خوشی و ناخوشی در کنار هم باشیم. امروز فکر می کنم این درس ها را پیش از هر کسی از مادر و پدرم یاد گرفتم. چرا باید کارگران اینگونه زندگی کنند؟ چرا باید کودکان کار کنند و رنج بکشند؟ چرا باید زنان و مادرانمان این همه رنج و مرارت تبعیض را تحمل کنند؟ چرا مکانی که در آن زندگی می کنیم و در آن بزرگ شده ایم آتش بگیرد و آلوده شود؟ و چرا نباید همه ما آزاد باشیم و در کنار هم آزادی را تجربه کنیم؟ کم نیستند کسانی که این سوالها را با صدای بلند پرسیده و به جرم‌های گوناگون محکوم شدند: محاربه، ضد انقلاب، وابسته به گروه‌های تروریستی، شبکه‌های جاسوسی استکبار و عضویت در گروه‌های معاند. من هم یکی از همان کسانی هستم که در جستجوی جواب این سوال‌ها بوده‌ام و تلاش کردم که برای تک تک سوالاتی که داشتم پاسخی در خور بیابم، از طریق دفاع از فعالیت مدنی و سیاسی، زیست محیطی، حقوق بشری، دفاع از حقوق کودکان، زنان و کارگران و تمامی کسانی که همدل و همدرد بوده ایم. امروز بیش از هر روز دیگر از این صمیمیت و دوست داشتن و عشق به مردم لذت می‌برم و از این که در کنارشان هستم احساس غرور می‌کنم. این که لحظات سخت 8 سال و نیم حبس افشین را میبینم، بغض گلویم را میگیرد. اما با وجود این که انتظار حکم اعدام لحظات دردآوری است، اما ارزش و غرور ایستادن در کنار مردمی که آنها را دوست دارم، طبیعتی که در آن زندگی کردم و کارگرانی که با آنها کار کردم، از رنج این لحظات می کاهد و به من، افشین و خانواده‌ام غرور می بخشد. برای تان می نویسم. رامین حسین پناهی، زندان مرکزی سنندج. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در همین رابطه گفتگوی دارم با برادر رامین، امجد حسین پناهی. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه حسین پناهی.
منم درود دارم خدمت شما آقای روشن گرامی و همچنین شنوندگان عزیزتون، و ممنونم از این که خب به فکر بودید. لازم بدون مقدمه بگم اینو که تا ساعتی که یعنی میتونم بگم دهه اخیر که همواره مشکلات خانواده ما، زندان، اعدام تو خانواده ما بوده، شما به عنوان یک رسانه و به عنوان یک فرد مبارز و یا دلسوز همواره بیشتر احساس دلسوزی کردید نسبت به خانواده من و برادران من، و همواره شما حامی و پشتیبان خانواده من و برادران بودید، و سر همین پیشاپیش واقعا ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. در واقع اینها همه به حکم وظیفه بود و کمترین کار ممکنه، و میدونم که حالا فرمودین یک دهه، و واقعا بیش از یک دهه است که خانواده عزیز حسین پناهی هزینه میده در مبارزه با نظام جمهوری اسلامی و مبارزه با استبداد. حال میدونم با توجه به این که رامین عزیز الان زیر حکم هست، روزها و لحظات دشوار و دلنگران کننده ای را میگذرانید. در ابتدا بفرمایید که آخرین خبرها از وضعیت رامین که زیر حکم هست و افشین که اکنون بیش از 8 سال به زندان محکوم شده، از چه قرار هست؟
همون آقای روشن، همونطور که میدونید متاسفانه سال گذشته دو اتفاق عجیب واسه خانواده ما، یا ناخوشایند واسه خانواده ما افتاد. دقیقا در یک شعبه و در یک دادگاه و توسط یک قاضی دو حکم خیلی سنگین برای دو تن از اعضای ما، رامین و افشین، که هر دو از فعالان سیاسی و مدنی در کردستان هستند، صادر شد. افشین یک فعال محیزیست و از فعالان مدنی کرد در کردستان و بخصوص منطقه خودمون به شما میره، و تا کنون یعنی هیچ وقت ایران رو ترک نکرده و یا وابسته به هیچ کدوم از احزاب سیاسی کردستانی نبوده، ولی متاسفانه در دادگاهی چند دقیقه به حکم سنگین 8 سال و نیم زندان محکوم شده. همچنین در همون دادگاه و توسط همون قاضی یعنی شعبه یکم دادگاه انقلاب رامین حسین پناهی برادر کوچیکمون که از فعالان سیاسی بود در زند... که سال بازداشت شد توسط نیروهای امنیتی، حدود 5 ماه در سلولهای انفرادی سپاه و 2 ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات شدیدترین شکنجه های ممکن طی کرد و نهایتاً بعد از 200 روز به زندان مرکزی سنندج منتقل شد که 25 دی ماه سال گذشته در شعبه یکم دادگاه انقلاب متاسفانه در دادگاه کاملا به دور عرف قانونی به این که روند قانونیش غیر یعنی غیر قانونی بود و نذاشتن از خودش دفاع کنه و موارد قانونی در این دادگاه اصلا رعایت نشده بود، به حکم سنگین اعدام محکوم شدند. اتهامی که در این دادگاه مشخصا به رامین زده شد، خب عضویت در حزب کمله کردستان و بقیه یعنی مبارزین مسلحانه و یا دست بردن به اسلحه علیه حکومت جمهوری اسلامی که هم رامین هم خود وکیل و هم قبلا هم تو نامه های خانواده در کرات این اتهامات رو رد کردیم و خوشبختانم رامین همواره این اتهامات رو رد کرده که هیچ که در سنندج موقع بازداشت نه مسلح بوده، تو زندگیش تو درگیری مسلحانه بوده. ولی خودتون میدونید این اتهام نیست که متاسفانه در دهه حداقل در دهه اخیر هرچند دهه 60 دهه 70 و بخصوص دهه 80 به آشکاره به فعالان کرد زدن که مسلح بوده، تبعیض طلب بوده و یا جدایی طلب بوده یا از این اتهامات رامین هم متاسفانه به حکم سنگین اعدام محکوم شده. در صورتی که خودتون میدونید احزاب کرد سالها مبارزه مسلحانه رسما کنار گذاشتن و بخصوص حزب کمله، یعنی میتونم بگم بهانه ای شد که خب خیلی از اعضای خانوادمون رو بگیرن افشینو به حکم سنگین محکوم کنن، دامادمون پسر عمو و متاسفانه رامی که بعد از این جریانات خب احترازات وکیل احترازات خانواده خود را جامعه مدنی در کردستان حقای حقوق بشری سازمان افی بیملل در پی داشت ولی و حکم به دیوان عالی کشور جهت تجدید نظر یا احتراز حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد که بعداً از طریق وکیل و یا منابعی دریافت کردیم که حکم به قم فرستاده شده شعبه 39 دیوان عالی کشور در قم و متاسفانه یعنی همکنون از روند پرونده هیچ اطلاعی نداریم، اطلاع به این معنی نمیدونیم آیا حکم تایید شده و یا شکسته شده. برحال اگر شکسته میشد قطعاً بهمون ابلاغ میکردم ولی خانوادم و وکیل سفر که به قم داشتن نهادهای امنیتی و بخصوص در دیوان بهشون متذکر شدن که این پرونده کاملا امنیتی هستش و اجازه دسترسی به پرونده رو ندارید و متاسفانه هم اکنون نمیدونیم در چه مرحله‌ای هستش و شواهد و مدارک خب حاکی سریش تهی کردن پرونده هستش شاید که قبلا هم تو نامه های یا بیانیه های خانواده ذکر کرده بودیم که وزارت اطلاعات مستقیما پشت قضیه و قصد داره روند پرونده رو سریعا طی کنه و رامین رو پای چوبه دار ببره. یعنی خودتون میدونید یعنی امسال بخصوص طی 6 ماه اخیر تو کردستان یا تو ایران اتفاقات بزرگی افتاد. دی ماه خودتون میدونید سیری از احترازات مردمی بیش از 100 شهر ایران رو در پی گرفت. از طرف دیگه در کردستان عراق بعد از اون رفراندوم و یا مسئله افرین در کردستان سوری و موارد دیگه در کردستان هم دست به هم دار که کردستان ایران هم خب فضا امنیتی تر بشه و بخوان از این فضا استفاده کنن و وزارت اطلاعات قصد زهر چشم گرفتن بخصوص از مردم کردستان و مردم ایران بعد از این احترازات رو داشت و خودتون میدونید ده ها نفر بازداشت شدن و زیر شکنجه کشته شدن و با در اوج پر روی جنازه ها رو به خانواده هاشون تحویل دادن. متاسفانه تو همین شرایط بحرانی که حکومت و ایران به سر میبره برحال این حکم یعنی کاملا حکم سیاسی هستش و اینا قصد زهر چشم گرفتن و ترساندن مردم و امنیتی کردن فضا رو در ایران و در کردستان دارن متاسفانه.
بله متاسفانه، ولی با این وجود هرگز این شعله‌های آتش خاموشی نگرفته و نمیگیرد. از فرزاد کمانگی بگیر و تا احسان فتاحیان و ادامه دارد. حال آیه حسین پناهی فرمودین که یک قاضی در یک شعبه 2 تا حکم برای 2 برادر صادر کرده، کدوم قاضی این کار رو کرده؟
شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج قاضی سعیدی، هرچند خود رامین وکیل و خانواده بر این باورین در حکم رامین حداقل نهادهای امنیتی دست بالا رو دارن، یعنی قوی قضایی مستقلا متاسفانه عمل نکرده، یعنی حکم رامین حتی اگر عضو رسمی کمالا باشه و ثابت بشه که هستش حکمش اعدام نیستش، یعنی مواردی که حتی از نظر خود قوانین اسلامی و یا قوانین جمهوری اسلامی رعایت بشه رامین حکمش سالهای طولانی زندان نیستش. ولی همونطور که گفتم متاسفانه در پرونده رامین وزارت اطلاعات دست بالا رو داشت و ما اون موقع منتشر کردیم. قبل از اینکه اصلا دادگاهی رامین برگزار بشه وزارت اطلاعات رسما و سپاه پاسداران هر دو نهاد امنیتی طی نامه‌های رسمی به دادگاه تقاضای اشد مجازات و مشخصا حکم اعدامو کرده بودن. همچنین اون موقع ما از منابعی دریافت کردیم که وزارت اطلاعات مصممه که رامین اعدام بشه و همکنون وزارت اطلاعات متاسفانه بخصوص اداره اطلاعات سنندج تو این قضیه دخالت بارالو داره و نمیذاره روند پرونده، یعنی روان حتی روال قانونی خودش رو طی کنه و همون اوائل اجازه ملاقات بهش نمیدادن، نمیذاشتن وکیل بگیریم. همکنون هم خودتون میدونید خطرناکترین زندانیان در ایران و در کل دنیا از موارد قانونی یک زندانی برخوردار هستن. رامین یک فعال سیاسی و یک زندانی سیاسی هستش، حق داره از تلفن، از ملاقات و یا از موارد قانونی که در سازمان زندانها تعریف شده استفاده کنه. متاسفانه یعنی رامین همین همکنون به دلایلی نامعلوم ممنوع ملاقات شده و یک ماه خانوادم به هر ارگانی در سنندج در حتی در تهران و یا در ایران مراجعه کردیم، نتونستیم ممنوع ملاقات رامین رو برداریم و خانواده موفق بشن با برادرمون ملاقات داشته باشن. از طرف دیگه گفتم یعنی متاسفانه سپاه پاسداران اون موقع به یک ماشین غیر مسلح، یعنی یک ماشین در شهر سنندج در مسئله شالمان تیراندازی کرد، دو تن از فعالان مدنی حامد سیف‌پناهی و بهزاد نوری رو کشت، صباح حسین پناهی و رامین که هر دو از عضو خانواده ما بودن صباح کشت و رامین رو دستگیر کردن که رامینم بعد از اون جریان و ما اون موقع اطلاعیه دادیم گفتیم که بابا اینا مسلح نبودن، سپاه یک طرفه شلیک کرده، اصلا ایست نداده و مواردی یعنی هیچی رو رعایت نکرده. همکنون واسه پوشاندن اون جنایت این حکم سنگین رو به رامین دادن و ادعا میکنن که رامین مسلح بوده، در صورتی که رامین خودش به کررات گفته در خود روز دادگاهیشم حتی فقط اونو به زبان آورده و اجازه دادن همونو حرف بزنه، گفته من مسلح نبودم. یعنی مدرک مسلح بودی اگر از من دارید منتشر کنید، که متاسفانه گفتم وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تو این پرونده دست بالا رو دارن و تا کنون نذاشتن حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی روند پرونده طی بشه و یا مثلا حتی قاضی مستقلا عمل کنه. و واسه همین ما بر این باوریم روند این پرونده کاملا روند خطرناکی هستش و وزارت اطلاعات همونطور که گفتم تصمیم داره واقعا رامین رو به پای چوبه دار ببره و همین امر موجب نگرانی ما شده. یعنی تصور کنید کل پرونده های فعالان مدنی کرد که به دیوان علی کشور خب شعبه های مشخصی بود، رامین رو به یک شعبه کاملا امنیتی و حراستی در قم فرستادن که اصلا لازم نیست به این شعبه فرستاده میشون. از طرف دیگه طبق قوانین قضایی یا مثلا قوانینی که وکیل اجازه داره در همه مراحل پرونده به پرونده دسترسی پیدا کنه، در صورتی که همکنون نمیدونیم پرونده در کدوم مرحله هستش، آیا حکم تایید شده یا نشده. یعنی خودتون میدونید در سالهای اخیر همواره حکومت از این موارد استفاده کرده، یعنی مانع از وجود وکیل، مانع از رسانه و دربی خبری، خودتون میدونید خیلی فعالان رو به پای چوبه دار برد و نهایتا اعدام کرد، همونطور که اسمردی فرزاد کمانگر یک نمونه هست، استان فتحیان، شیرکوی معارفی و ده ها فعال در کل ایران. واسه همین دولت ایران و بخصوص وزارت اطلاعات گفتم تصمیم داره رامین و متاسفانه اعدام کنه، که هرچند خوشبختانه تا کنون در ایران و در کردستان به صورت گسترده در طیف فعالان مدنی گرفته تا نمایندگان پیشین مجلس، نخبگان و فرهنگیان از رامین حمایت کردن، تلی نامه هایی به مقامات استانی و یا حتی قضایی درخواست لغو حکم رامین رو کردن. همچنین در سطح بین المللی از افی بین الملل گرفته تا دفتر خانم جهانگیر و حتی پارلمان اروپا، وزارت خارجه آلمان و یا دیگر نهادهای حقوق بشری در این زمینه سکوت نکردن و خواهان لغو فوری حکم رامین شدن. خودتون میدونید در طبق قوانین بین المللی کسی که مرتکب قتل یا قصاص نشده حکمش اعدام نیستش. رامین نه تنها در درگیری نبوده، خوشبختانه مرتکب قتل یا قصاص یا کشتن کسی نشده، هیچگاه هم مسلح نبوده، به معنی اینکه زمان بازداشت مسلح نبوده. به هر حال اینا مواردی هستش که در پرونده رعایت نشده. از طرف دیگر دادگاه منصفانه نبوده، دادگاه علنی نبوده، پشت درهای بسته قبل از اینکه دادگاهی برگزار بشه اجازه به رامین ندادن یا به وکیل ندادن که چند مرتبه هم دیگر رو ببینن، در مورد پرونده حرف بزنن، و روز دادگاهی فقط اعلام کردن. از طرف دیگر اون دادگاهی اولین قرار بود اولین جلسه دادگاهی رامین باشه و قرار بود 20 اسفند ماه جلسه دوم برگزار بشه که بعد از 10 روز دادگاهی در کمال ناباوری یک حکم سنگین اعدامو به خانواده و وکیل ابلاغ کردن. که همه این موارد گفتم یعنی مواردی هستش که در پرونده متاسفانه رعایت نشده و نشون دهنده اونه که وزارت اطلاعات و یا نهادهای امنیتی در این پرونده حکم بالا رو دارن و یا مستقیما دارن دخالت میکنن و یعنی به کلی میتونم بگم حکم از طرف وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران صادر شده، نه قوی قضایی یا دادگاه انقلاب. یعنی در واقع اینطور هستش.
بله متاسفانه کاملا عیان هست که نهادهای امنیتی سناریوی شومی را دنبال می کنند. گویا رامین در هنگام دستگیری زخمی شده بوده، آیا این درسته؟
بله رامین و صباح به سنندج می رن، تصمیم داشتن برن مادرمو ببینن و خانوادرو ملاقات کنن با دو تن از فعالان مدنی در سنندج که وابسته به حزب کمال داشتن و از اقوام و بستگان ما هم هستن و از دوستان قدیمی من و همه خانواده هستن. تصف میگیرن، یکیشون راننده آژانس بوده، با همون ماشین راننده آژانس درجدارن دور میزنن که تصفانه دوی یکی از ایستگاه بازرسی سپاه قرار میگیرن و بدون اینکه ایستی بدن و یا بدون اینکه هشداری بدن به ماشین تیراندازی میکنن و متاسفانه 3 نفر کشته شدن و رامین هم بازداشت میشه در صورتی که زخمی شده بود. یعنی همچین مواردی تو کردستان مشابه این زیاد اتفاق میفته متاسفانه. مثلا سال گذشته در سقز به یک سایپا تیراندازی کردن، راننده رو کشتن، بعدن گفتن بله زن این داشتیم که کالا قاچاق بودیم یا مشکوک بودیم که گویا کالای قاچاق حمل میکنه، که بعدن فهمیدن بابا یک کاسبکار بوده و هیچ ربطی اصلا به هیچ چیزی نداره. منظور اینه متاسفانه یعنی نهادهای امنیتی و از جمله سپاه پاسداران تو زمینه‌های مختلف، زمینه‌های مشابه یا موارد مشابه همواره به صورت خشونت آمیز عمل کرده، در صورتی که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی یا اصلا همون قوانین سپاه و یا نیروهای نظامی در ایران باید اول هشدار می‌دادن، تقاضای ایست میدادن و یا تقاضا میکردن که مثلا از ماشین پیاده بشن و یا بازداشتشون میکردن. خود رامین هم حتی در بازجویی هاش گفته و در زندان هم گفته و به خانواده من گفته حتی مثلا تو دادگاه یعنی به قاضی هم گفته اگر کسی شاکی هستش این مایی، نه شما، ما اصلا قصد فرار نداشتیم و از طرف دیگه یعنی اسلحه‌ای در دست نداشتیم یا مسلح نبودیم. تو شلوغی شهر و بخصوص محله شالمان یکی از محلات خوب بالا شهر سنندج هستش، برحال تو این محله و همه این مردم سنندج هم گواه خوبی هستش یا مثلا شهادت میدن که بابا اصلا تیراندازی صورت نگرفته، یک طرفه بوده. و گفتم یعنی متاسفانه دو تن فعالان مدنی سرشناس سنندج کشته شدن، حامد سیفنایی که خوب یعنی اگر به کارنامش نگاه کنین یکی از زندانیان سیاسی بوده و از طرف دیگه بعد از آزادیش همواره خوب یکی از فعالان مدنی بوده، بعد از آزادی کبودوان به تهران میره، با پیشواز کبودوان میره، یک روز در کنار خانم ستوده در تهران تحسن کرده اون موقع در جلوی در قانون وکلا و موارد دیگه در کارنامه حامد هستش. واسه همین یعنی برخورد خشونت آمیز متاسفانه در کردستان همواره پیشه همواره نیروهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی بوده و توی این مورد خب به روشنی میشه دید و هم اکنون اگر واقعا دولتی عادل و یا قوانین عادل حاکم بود خانواده کشته شده ها شاکی می شدن، هم اکنون یعنی جنازه ها معلوم نیست کجا دفن شده، قلب شکافی نشدن، هیچ کی پاسخگو نیستش. خانواده ها بعد از حدودا نزدیک به یک سال در این ور اوور میرن، شکایت کردن، به سپاه مراجعه کردن، استانداری مراجعه کردن، دادگاه مراجعه کردن، یعنی هیچ کدوم هیچ جوابگو نیستش. اینکه خانواده هم تهدید شدن، خانواده ما کررت تهدید شدن، واسه همین گفتم یعنی این از یعنی از روز بازداشت تا کنون متاسفانه رامی مورد نقصی که حقوق بشر قرار گرفته و یعنی مورد مواد قانونی در مورد پرونده رامی متاسفانه رعایت نشده.
بله واقعا این روند بسیار تکان دهنده است و این بی‌عدالتی واقعا قابل توصیف نیست. آیه حسین پناهی، خانواده حسین پناهی واقعا شناخته شده هستند و هزینه های زیادی هم تا کنون پرداخت کردند. پیش از این هم برادر دیگرتون انور حسین پناهی زیر حکم بوده، زیر حکم اعدام بوده و اشرف حسین پناهی جز شهدای جنبش هستند. در مورد وضعیت خانوادهتون هم شناخت بیشتری ارائه بدهید.
بله همونطور که گفتید یعنی دست سرنوشت یا نمیدونم برحال چرخ گردون طوری در مورد خانواده ما چرخیده که یک روز برحال همین زندان و همین بند همین جا خب انور برادر بزرگمون این حکم رو داشت، یعنی حکم اعدام، و رامین اون موقعی که سن نوجوانی تازه مثلا به سن نوجوانی پا گذاشته بود دنبال پرونده انور بود و برای اولین بار تو سن 16 سالگی بازدار شد که خوشبختانه اون موقع با احتراز جامعه بین‌المللی و حمایت مردمی در کردستان و ایران حکم اعدام انور برادرمون خب لغو شد و بعد از 7 سال از زندان آزاد شدن و به تهران تبعید شدن. همون دوره یادتون هستش که خب با شما یا رسانه های دیگه مصاحبه کردم، یادم برحال در مورد اشرف دیگر برادرمون از فعالان مدنی و فعالان سیاسی در کردستان بودن. ایشون یکی از فعالانی بودن که عضو کمیته حمایت از احتساب غذای زندانیان سیاسی در زندان سنندج بودن که همچنین پیگیر پرونده برادرم که به طرز مشکوکی کشته شدن و تا کنون بعد از 10 سال ما نتونستیم در این پرونده بدونیم قاتل برادرمون کی هستش یا کدام نهاد امنیتی در این قضیه دست داشته. از طرف دیگر افشین یعنی این چندمین باری هستش که بازداشت میشه و محکوم به زندان میشه. یک سال ایشون فقط به اتهام این که احتراز کرده به همون ترور برادرمون به یک سال زندان محکوم شد، در زندان قروره و به سر برد. از طرف دیگر یعنی تو 10 سال اخیر میتونم بگم بیشترش تو بازداشتگاه یا تو زندان بوده و از طرف دیگه میتونم بگم بیش از 60 سال زندان و در کارنامه 12 سال اخیر تو خانواده داریم، یعنی خانواده بزرگ حسین پناهی همچنین دو تا حکم اعدام، چند تا جان باخته و حدودا میتونم بگم 50 نفر بازداشت رو داریم. یعنی این میتونم بگم سهم حسین پناهی از این حکومت طی 12 یا 10 سال اخیر همواره زندان و شکنجه و اعدام و کشت و ترور و اینها بوده و متاسفانه یعنی این پرونده تکرار شد. و اگرم بدونید در نامه رامینم اشاره میشه که امروز در مکان و یا جایی قرار گرفت که روزی برادر بزرگش حکم اعدام داشت و همکنونم خب یعنی خواهر دیگم پروانه حسین پناه حکم 5 سال تعلقی رو داره. میدونید مدت پیش خب یعنی میتونم بگم ده ها با پدر و مادرم احضار کردن و همین چند ماه پیش بود در ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج وادارشون کردن که خب یه فیلم ضبط کنن و متاسفانه یعنی میتونم بگم اگر واقعا بشه مثلا از 10 سال اخیر تا یک فیلم از خانواده من بسازن میتونم بگم بهترین نمونه یا بهترین مدرک از موارد نقض حقوق بشر از همه زاویه هاست، از کشت، اعدام، زندان، شکنجه، احتراق اجباری و همه موارد دیگه، یعنی در خونه و خانواده ما هستش و گناه یا تاوان خانواده ما اینه. خب ما هیچ وقت در خانواده یعنی در درگیری نظامی نبودیم، خواهان مبارزه مسلحانه نبودیم، همواره پیشه خانواده و برادران من از فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری بوده. خود رامین عکسش هستش که سال 93 مثلا یک جوان به دفاع از زندانیان احتسابی زندان ارومی برمیخیزه، عضو چندین نهاد حقوق بشری و مدنی بوده در کردستان، چندین یک مدت و با کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی کار کرده. افشین خودش یکی از فعالان محیزیستی هستش، انور خودش یکی از فعالان مدنی بوده و همکنون فعال مدنی و تو زمینه های مختلف فعال هستش و کاردامش هم واسه مردم روشن هستش. واسه همین آقای روشن واقعا میتونم بگن فضای یکی در کردستان خودتون میدونین یه طوری هستش، سلیقه‌ای عمل میکنن. متاسفانه طی سالهای گذشته وزارت عدلیه با جویان یا ماموران وزارت عدلیه در مورد خانواده ما گاهن اکثرا سلیقه‌ای عمل کردن و میتونم بگم سر لج افتادن با خانواده ما. قطعاً خانواده ما یا برادران یا پدر و مادر پیرم حاضر نیستن برن جلوی تلویزیون و علیه هیچ که حرف بزنن. و رامین هم تو بیهاش به کرات بهش گفته بودن بیا روی تلویزیون حرف بزن علیه کمال، علیه مردم کردستان، برادران یا فعالان مدنی. خب میبخشیم یا بهت حکم ادام نمیدیم. برحال این تقاضایی که همزمانم اون موقع از انور کرده بودن، از افشین کرده بودن، از اشرف کرده بودن، از دیگر اعضای فامیل کرده بودن، یعنی منظورم اینه خب گناه ما تسلیم نشدن در برابر خواسته های وزارت عدلیه، همکاری نکردن با نهادهای امنیتی در کردستان هستش و ادامه فعالیت های مدنی و سیاسی در کردستان هستش. خب متاسفانه تو این سالها تاوان سنگینی و پرداختی، ولی همون که رامین در نامش میگه واسه من و افشین غرور خیلی بزرگی است در کنار مردم و در دفاع از مردم، در دفاع از کارگران، در دفاع از کودکان، در دفاع از زنان، در دفاع از بیپناهان. خب این بخشی از پیشه و فعالی بوده طی سالهای گذشته و هموارم بر این باور بودیم که راه من درست و هستش و تا رسیدن به خواسته های من خب قطعا تسلیم نخواهیم شد و اگر رامین اعدام بشه، افشین اعدام بشه و کل اعضای خانواده منم از بین بره، قطعا هستن کسایی که راه اشرف و راه رامین و راه انور و راه اونا رو ادامه میدن و ما هم خب حاضر به تسلیم شدن و یا هم کاری کردن با نهادهای امنیتی در کردستان نشدیم و نخواهیم شد.
درود بر شما. این جان کلام هست. در واقع این همه تابان سنگینی که خانواده حسین پناهی میدهد به خاطر آزادی خواهی و عدالت طلبی هست و واقعا این مایه فخر و مباهات هست که در دامان این خانواده چنین مبارزانی پرورش یافتند که سر تسلیم فرود نیاوردند به جور و ظلم و ستم و استبداد. من از شما هم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم این روزهای سخت و تلخ و دشوار و نگران کننده هر چه زودتر پایان پیدا کنه و شاهد آزادی عزیزان در بندمون باشیم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم نمیدونم استوری از شما و این همه محبت شما تشکر.
خواهش میکنم. این واقعا به حسن وظیفه است.
یک کسایی که صدای ما رو میشنن بگم رامین عضوی کوچیکی از جامعه مدنی و جامعه سیاسی در ایران هستش که برای عدالت اجتماعی، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر مبارزه کرده و هم اکنونم کمک شما، تک تک شما عزیزان میتونه مانع از اجرای حکم رامین و رامین ها بشه در ایران. منم درود دارم خدمت شما و ممنونم از اینکه واقعا لطف کردید و وقت گذاشتید.
خواهش میکنم. به حکم وظیفه هست. امید که نه تنها حکم رامین عزیز لغو بشه، با تلاش های من باید حکم ضد انسانی اعدام را کلن لغو کنی. من بسیار سپاسگزارم از شما آیه حسین پناهی.
ممنونم واقعا آقای روشن عزیز، امیدوارم همیشه پایدار و سلامت و تندرست باشید و گفتم محبت های شما، کمک های شما و پشتیبانی های شما قابل تقدیر هستش و درود و قدردانی خانواده ما رو پذیره باشید. واقعا
زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم از شما.
سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندام می شنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب می کنم به شعری از عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
بشه.